رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 23 اکتبر سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. باراک اوباما و نواز شریف مشکلات میانی امریکا و پاکستان را بررسی میکنند. در عراق بر سر ابر اثر سلسله حمله ها 25 کارمند پلیس به هلاکت رسیدند و دادگاه عالی روسیه قرار دادگاه استراسبورگ اوید به حکم الکسی پیچوگین را نادیده گرفته است. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و نخست وزیر پاکستان نواز شریف امروز در کاخ سفید روی مسائل مربوط به حمله های هواپیماهای بی‌سرنشین اوضاع در افغانستان و رابطه های تجارتی با بحث و صحبت خواهند کرد. انتظار می رود اوباما از شریف خواستاری تحکیم مبارزه با گروه های مسلح شود که از مناطق قبایل نشین پاکستان با نیروهای بین المللی در افغانستان حمله می کنند. نخست وزیر پاکستان در نوبت خود از واشنگتن طلب خواهد کرد که با ضربه های هواپیماهای بی‌سرنشین با قلمرو کشور خاتمه دهد. بر پایه گزارش تازه امنیستی اینترنشنال، این ضربه ها را می توان چون جنایات نظامی ارزیابی کرد. رابطه های میان آمریکا و پاکستان سالهای اخیر بعد از هلاکت تعداد زیاد مردم آسایشته بر اثر ضربه های هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی و عملیات مخفی نیروهای زودعمل آمریکا برای از بین بردن اسامه بن لادن در قلمرو پاکستان به سردی گرایدند. در ولایت انبار واقع در غرب عراق بر اثر سلسله حمله های طرح‌ریزی شده 28 نفر از جمله 25 کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. 26 کارمند دیگر پلیس جراحت برداشتند. با اطلاع رسمی فقط در شهر رتبه 4 حمله صورت گرفت. 3 مرتلب ماشین های حامل مواد سوخت را در کنار پاسگاه های پلیس انفجار کردند. همزمان افراد مسلح به اداره پلیس شهر حمله آوردند. شامگاهان پاسگاه های پلیس در شهر رامدی، مرکز ولایت انبار و اطراف آن هم مورد حمله قرار گرفتند. با اطلاع خبرگزاری فرانس پرنس سال روان بر اثر خشونت میان شیعه ها و سنی ها در عراق 5200 کس جان باختند. ریاست دادگاه عالی روسیه حکم کارمند سابق خدمات امنیتی شرکت نفتی یوکوس الکسی پیچوگین را قانونی خواند و از ورود تغییرات به آن بر پایه تصمیم دادگاه اروپایی حقوق بشر خودداری نمود. ماه آگوست سال 2007 پیچوگین با اتهام تشکیل چند کشتار و سوءقصد به حبس ابد محکوم شده بود. الکسی پیچوگین اتهام را رد میکند. دادگاه عالی روسیه با بررسی پرونده پیچوگین بعد از تصمیم دادگاه اروپایی اوید به حقوق بشر شروع کرد. یک سال پیش دادگاه هم در استراسبورگ اقرار نمود که روسیه حق پیچوگین برای بازرسی عادلانه دادگاهی را نقض کرده است. کسینیا کاسترمینا وکیل دفاع پیچوگین امیدوار بود که ریاست دادگاه عالی با توجه به قرار دادگاه اروپایی حقوق بشر برای تفتیش دوباره پرونده تصمیم میگیرد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مجلس نمایندگان پاکستان برنامه دولتی قرض بیرونی کشور برای 3 سال آینده را تصویب کرد. سفرعلی نجم دینا وزیر مالیه کشور روز چهارشنبه 23 اکتبر ضمن معرفی برنامه دولتی قرض بیرونی تاجیکستان برای سالهای 2014-2016 گفت که برای این سالها گرفتن قرض بیرونی با مبلغ 555 میلیون دلار و 664 میلیون دلار قرض گارانتی پیش بینی شده است. با تاکید جناب نجم‌الدینوف، قرضها از سوی بانک جهانی، بانک آسیای رشد و بانک تجدید و بازسازی اروپا داده می شود. قرض بیرونی تاجیکستان الحال 2 میلیارد و 100 میلیون دلار است. اما پلیس منطقه سواد واقع در شمال و غرب پاکستان 5 مرد را برای دست داشتن در ازدواج یک دخترک 6 ساله بازداشت کرد. کارمند پلیس داوود خان بر رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفت که دو خانواده در دهه دوردست بزخیله ازدواج این دخترک با نورس 16 ساله را تشکیل کردند. و افزود که کارمندان پلیس در یک عملیات در دهه 5 نفر از جمله داماد، پدری او، مولای عقد نکاح بسته و همچنین دو شاهد در مراسم ازدواج را به حبس گرفتند. بر پایه قوانین پاکستان دختران به سن 16 سال رسیده می توانند ازدواج کنند، اما ازدواج کودکان تا حال در مناطق دوردست کشور فراوان صورت می گیرد. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و با مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت azadi.tj یا azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. در سپیکتکل شرکت نمیکنیم. زید سعیدو و وکیلان دفاعش گفتند که در مرافعه دادگاهی دیگر حضور نخواهند داشت. مولای جادوگر را چی جزا انتظار است؟ حکم دادگاهی اسدالله ابراهیموف روز پنجشنبه اعلام می شود. و ائتلاف یا سبقت؟ آیا نفری از نامزدهای مقام رئیس جمهوری افغانستان افکار سیاسی را از ایده‌های شخصی بالاتر خواهد گذاشت؟ زید سعیدوف تاجر معروف و سابق وزیر صنعت تاجیکستان روز چهارشنبه اعلام داشت که از این بابت در مرافعه دادگاهی شرکت نخواهد کرد. او مرافعه را یک نمایشنامه طرح ریزی شده نامید و با وکیلان دفاعش نیز حضور در تالار دادگاه را منع نمود. تصمیم درباره تحریم مرافعه دادگاهی بعد آن گرفته شد که دادرس طلب عیبدار شونده و وکیلان دفاعش برای یک تشخیص DNA را رد کرد. مرافع زید سعیدوف که در چند جنایت عیبدار می شود از 12 سپتامبر به این سو در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان ادامه دارد. تفصیلات را در این باره از خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه عبدالله اشرف می شنویم.
زید سعیدوف و وکیلان مدافعش گفتند که به نشان اعتراض از شرکت در ادامه مرافعه پرونده های علیه این صاحبکار شناخته دست می کشند. زید سعیدوف صاحبکار شناخته و رهبر گروه تشبسکار حزب تاجیکستان نو روز 23 اکتبر در مرافعه که از 12 سپتامبر پشت درهای بسته در داخل بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در دوشنبه ادامه دارد، محاکمه پرونده هایش را یک جانبه نامیده گفته است به نشان اعتراض دیگر نمی خواهد در مرافعه شرکت کند. وکیلان مدافع میگویند این بیانیه اعتراضی را زید سعیدوف بعد آن پخش کرد که دادرس پرونده شوکت ابوالخیروف درخواست آنها برای تشخیص DNA زید سعیدوف و کودک دختری را که سعیدوف به تجاوز به ناموس او عیبدار میکنند رد کرد. زید سعیدوف همین طور از هر سه وکیلش خواسته است که دیگر در این دادگاه که حکمش به گفته او از پیش معلوم و حل شده است شرکت نکنند. شهرت قدرتوف یکی از سه وکیل زید سعیدوف روز 23 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت که آنها نیز جرایان دادگاه را یک طرفه می شمارند. دادرس شوکت ابوالخیروف بعد این بیانیه اعتراضی زید سعیدوف در مرافعه تا روز دوشنبه 28 اکتبر تنفس اعلان کرده است. نزدیکان زید سعیدوف اما میگویند اگر برخورد هیئت رئیسی دادگاه به طرز محاکمه پرونده او جدی تغییر نیابد، گمان است که زید سعیدوف یا وکیلان او در مرافعه های بعدی حاضر شوند. اما شهرت قدرتوف میگوید
زید سعیدوف اظهارات کردند که با سود یک طرفه میبیند دلایل مثل وچه های مو در خوسته مو در خونه نمیکنه و بینوبت نمیگره. برای اون کس اظهارات کردن که من بایی سود بواری ندارم و برای ابیکتیوان همه طرف و از روی قانون دیدن پرونده من بواری ندارم. برای من خوشم که زال های مروفه سودی برو رنده به اشتراکی من دارم مروفه سوده گفته.
حقوقدان ها میگویند کودکس مروفه جنایی تاجیکستان محاکمه پرونده بدون شرکت نفر متهم را نیز پیش بینی میکند، اما متهم را معمولا با قرار دادگاه به دلیل برای مثال مریضی یا خلل رساندن به جریان محاکمه از حق یا مسئولیت شرکت در محاکمه پرونده‌اش معاف میکنند. شهرت قدرتوف میگوید در چنین حالت نیست وکیلان نفر متهم باید در دادگاه حضور داشته باشند.
لیکن سود باید تعینات برود که فلان سود شونده برای فرض کردن که برای ویران نمودن رفت مرفع سودی، برای خلال رساندن، برای گزاراندن مرفع سودی که برای ابیکتونا دیدن میتوند با قرار خود یا که میتوند تعینات برود که با مرفع سود آورده نشد و مرفع سودی بیش رو که سود شونده دیده شد. لیکن در این حالت در حالت که اعتراض میکند ایزال میبرود و حمایتچیان نه که در همین حالت هم وقتی سودشونده در مرفع سودی اشتراک نمیکند باید حمایتچیان او باید اشتراک کنند در مرفع سودی. لیکن در این مرفع سودی زایشویچ محس حمایتچیان گفتند که خواهش کردند که در مرفع سودی اشتراک نکنند. سخن اخیران سودشونده این یکی از بیم که حرکت های همین پروسسوالی سودی میباشد که به سخن اخیران سود حکم خود را قبول کردن نمیتونه.
در حال حاضر علیه زید سعیدوف بر اساس 10 ماده کدکس جنایی تاجیکستان، گرفتن پورا، قلابی، بسیارزنی، تمجویی، سوء استفاده از وکالت های خدمتی، تجاوز به ناموس نابالغی که به سن 14 نرسیده است، تجاوز به ناموس، مجبور ساختن به اسقاط حمل و علاقه جنسی با نفری که به سن 16 نرسیده است و بازداشت غیرقانونی پرونده های جنایی کشودند. زید سعیدوف تمام اتهامات علیهش اعلان شده را رد کرده، میگوید تعقیب و بازداشت او انگیزه های سیاسی داشته بعد اعلان عزمش برای تاسیس حزب تاجیکستان نو شروع شد. زید سعیدوف روز 6 اپریل سال جاری با جمعی از همفکرانش از تاسیس یک گروه تشبثکار برای ساختن حزب نو خبر داد، اما ماه بعد مقامات از شروع چندین پرونده علیه این صاحبکار خبر دادند و او روز 19 می برابر برگشتنش از سفر فرانسه در فرودگاه دوشنبه دستگیر شد. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی زید سعیدوف و وکیلان دفاعیش تحریم شدن مرافعه دادگاهی که حکمش به گفته آنها از پیش معلوم و حل شده است. شنوندگان ارجمند، یادآور میشیم که به زودی وقت و امواج پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می‌یابد. لطفاً به این آگاهی توجه کنید.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و باز هم از مسائل تاجیکستان. امان الله حکومت الله رئیس شرکت راهی آهن تاجیکستان با گذشت تقریبا دو هفته بعد از صدمه مرگبار در مرکز شهر دوشنبه اظهار نمود که پسرش رسول امان الله آن شب سری فرمانی ماشین نبوده است. او افزوده است که اگر پسرش گناهکار باشد بی‌گذار مجازات شود، ولی با عقیده منصبدار تاجیک رسانه ها انجام تفتیشات را انتظار نشده در باره پسرش رسول معلومات بردروغ پهن میکنند. ولی مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان ادعای رئیس شرکت راهی آهن آیدی در این حادثه دست نداشتنی رسول امان الله را رد کردند. برنوی قادردوخت همکار ما در شهر دوشنبه جزئیات بیشتری دارد در این باره.
محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی ادعای امان الله حکومت الله رئیس راهی آهن تاجیکستان و پدر رسول امان الله را درباره صدمه مرگ‌آور زیر سوال برد. محمد الله اسدالله روز 23 اکتبر به رادیوی آزادی گفت حرفای امان الله حکومت الله در مورد سری فرمان نبودن رسول امان الله اساس ندارند.
این تفتیشات معین می‌کند خودش که چی دست رسول بود نبود. من می‌سنجم می‌بینم
جنابی اسدالله افزود کارمندان مقامات سری وقت به جای صدمه حاضر شده در مورد همه چیز مربوطه آن سند ترتیب دادند. آنهایی را که جراحت برداشته بودند به بیمارستان بردند و در مورد حادثه رخ داده اطلاع پخش کردند. اما امان الله حکومت الله در اظهاراتش که دفتر مطبوعات شرکت راهی آهن روز 23 اکتبر تنها دو هفته بعد از صدمه هلاکت بار شب 9 اکتبر نشر کرد، گفته است صدمه مذکور پر اسرار باقی میماند. ممکن نیست که در زمان صدمه رسول پشت فرمان نشسته باشد. هرچند در اطلاعی که دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی اوایل روز 9 اکتبر پخش کرد، راننده ماشینی که به صدمه دچار شده است ذکر نشده بود، اما این نهاد روز 11 اکتبر گفت تفتیشات معین کرد که راننده اتومبیل تمغه BMW رقم قید دولتی اش 2020RT01 شهروند رسول امان الله سال تولدش 1997 ساکن شهر دوشنبه در خیابان رودکی از طرف کوچه تهران به سمت کوچه فاتح نیازی حرکت کرده، با نقلیات تمغه وز 21014 رقم قید دولتی اش 8036VV01 تحت اداره راننده سعیدوف علاودین اهلدینویچ سال تولدش 1991 ساکن کوچه خوجنبیای بالای شهر دوشنبه برخورده صدمه نقلیاتی رخ داده است. امان الله حکومت الله افسوده است اگر پسرش رسول امان الله گناهگار باشد بگذار طبق قانون جزایش دهند، ولی به عقیده او مطبوعات منتظر انجام تفتیشات نایستاده درباره پسر او رسول امان الله معلومات بردروغ پهن میکنند. این اظهارات در نشریه نقلیات وزارت نقلیات تاجیکستان نشر شده است. رئیس شرکت راه آهن اما بعد صدمه شب 9 اکتبر که 3 کشته به جا گذاشت با آلمان رفتن پسرش را تصدیق کرده، ولی گفته است که او هنوز یک هفته پیش از این حادثه بلیت خریده بود. امان الله حکومت الله گفته است برای تهیه اسناد چنین سفر بیش از یک ماه لازم است، ولی از ساعت 2 شب 9 اکتبر تا ساعت 8 صبح که او به آلمان پرواز کرد چرا کسی از مقامات مربوطه او را سراغ نکرد. محمد الله اسدالله گفت حالا رسول امان الله تبابت میگیرد، اما درباره در کدام بیمارخانه بودن یا نبودن وی اطلاع ندارد. این در حالی است که قبلا وزارت امور داخله گفته بود که رسول در بیمارستان است و عکس های او را از بیمارستان نشر کرد. در اطلاع اخیر این وزارت در ارتباط به حادثه مذکور باری اول نام اشتراکچی دیگری این حادثه عمر شریفوف ذکر شد، اما سخنگوی وزارت سببی به این دیری پیدا شدن نام شرکت کننده دیگری صدمه و جبر دیده یا گمان بر بودن او چیزی نگفت. امان الله حکومت الله در سری فرمان بودن پسرش را غیر امکان میداند، اما نزدیکان شاکر محکموف یکی از آنهایی که در این صدمه جراحت برداشته است میگویند
هر روز بای کدیس اومده دارم شکر دارم خبر گرفتارم اکنون کی نمیدونیم اومده سیم پیششم.
ولی رسانه‌ها بارها خبر دادند که افراد نزدیک به حکومت طلا به جبر دیدگان فلاکت یاری مالی میرسانند. برنامه قادردخت، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهارات تندی امان الله حکمت الله رئیس شرکت راهی آهن درباره صدمه مرگبار در شهر دوشنبه و رد ادعای او از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مجلس نمایندگان پالاتای پویانی پارلمان تاجیکستان برنامه دولتی قرض بیرونی برای 3 سال آینده را تصویب کرد. بر پایه این برنامه در این مدت مبلغ 555 میلیون دلار از سازمانهای مالیوی بین المللی برای ساحه‌های مختلف اقتصادی کشور جلب خواهد شد. اما ایده از وکیلان از آن زوری نگرانی کردند که یک قسمی از این مبلغ به اصطلاح آبولای می شود. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه شهلای گلخوجا.
مجلس نمایندگان تاجیکستان برنامه کشور را برای دریافت قرضهای خارجی در 3 سال آینده معقول دانست، هرچند ایده از وکیلان شیوه استفاده و ثمره این مبلغ را زیر سوال بردند. بنابر طرح نوی حکومت که در مجلس نمایندگان پسندیده شد، تاجیکستان در 3 سال آینده زیاده از 500 میلیارد دلار قرض را در رشته‌های گوناگون صرف خواهد کرد. سفرعلی نجمی‌دین وزیر مالیه تاجیکستان روز چهارشنبه 23 اکتبر در مجلس نمایندگان ضمن شرح این برنامه گفت در این 3 سال از خودکنی 554 میلیون دلار مبلغ قرضی پیش بینی شده است. و افزود
از آن جمله در سال 2014 168 از 2 میلیون دلار، در 2015 127 از 7 میلیون دلار و در سال 2016 باشد 81 از 7 میلیون دلار را در بر می گیرد. در برنامه پیشنهاد شده جلب از بانک عمومی جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اسلامی رشد، خزینه کویت رشد، خزینه اوپک، بانک اروپایی تجدید و رشد، بانک اروپایی سرمایه گذاری و فوند ضد بحرانی را در بر می‌گیرد.
قرار است 48 میلیون دلاری قرض به سوهای کشاورزی و آبیاری، 19.8 میلیون دلار به بخش تندرستی، 15.1 میلیون دلار به معارف و 47 میلیون دلار دیگر به سوهای نخلیات و مخابرات روانه شود. در حالی که جناب نجمی دینوف اختصاص یافتنی بخش عمده قرضان 115 میلیون دلار را به سوهای انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان اعلان کرد، شودیش عبدالله وکیل پارلمان و رهبر حزب کمونیست تاجیکستان روند استفاده مبلغ‌های قرضی را محض در همین بخش به بادی انتقاد کشید. او گفت چند قبل در همجاگی با برنامه رشد سازمان ملل متحد شیوه استفاده مبلغ‌های قرضی و بودجه در این سوها را تحقیق کردند و معلوم شد که در بعضی حالت‌ها مبلغ‌ها به اصطلاح آبولوی می‌شوند. این وکیل همچنین گفت
معلوم شد که حساب دارن قرضی از خود کردیم، گرانتور از خود کردیم، میره مملکتستان کار نمی‌کند، همین خرد و حتی میونه هم یه سال از دیگر نه تابستان کار میکند نه زمستان، مبلغ گذار و همون چی گویم دیگر او آدم های به این صحب پول های گرفتن زدن در کیسه گریختن، یک طرف مردم ماند و کارخانه کار نکند، صفت محصولتش پس، رقابتش پس، اندوز پرده نمیده، قرضه رو چه میگردونیم؟ ما در قرض میگوتیم.
به تاکید شودیش عبدالله باید نظارت در استفاده مؤثر قرض جدی تر شود. حاجی محمد عمر اختصاص شناس تاجیک میگوید باید سیاست قرضی در تاجیکستان نو شود، زیرا به گفته وی تاکنون در کشور معیاری سمرناکی استفاده قرض وجود ندارد. این تحلیلگر افزود
قرض اصلا برای سکتور انفراستراکتوری استفاده برده میشود، مثلا برای رشد سکتور خصوصی، رشد سازوکاری ملی استثنایی قرض استفاده برده نمیشود. سکتور خصوصی درآمد اضافه وارد توانستش ممکن بود، قرضه قرضه خصوصی سیستمی ندارد، اما این قرضه که ما قرضه را استفاده میبریم البته باید گرانی قرض میشد و همین طور میشود که با بودجه دولتی گرانی میبیارد، این که قرضه را در سر گرانی نمیتوانیم.
برنامه قرض دولتی تاجیکستان برای سالهای 2014-2016 در حال از سوی پارلمان قبول می شود که طبق اطلاعی رسمی تاکنون قرض بیرونی تاجیکستان مبلغ 2 میلیارد و 100 میلیون دلار را تشکیل می دهد. اجرای طرح نو حجم عمومی قرض را به مرز 3 میلیارد دلار خواهد کشاند. شهلا گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب برنامه دولتی قرض بیرونی تاجیکستان برای 3 سال آینده از سوی مجلس نمایندگان.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. انوارالله حق احدی وزیر پیشینی تجارت و صنایع افغانستان علیه تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات آیدی از فهرست نامزدها به مقام رئیس جمهوری بیرون کردن نامش اعتراض کرد. او روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که اسنادی به کمیسیون ارائه کردهش کامل بود و مسئولین انتخاباتی سبب پذیرفته نشدن نامزدیش را تشریح نکردند. از نگاه آقای احدی این گونه برخورد کمیسیون مستقل انتخابات مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری را زیر سوال می‌برد. یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان پس از ظهر روز سه‌شنبه اطلاع داد که 16 نفر از داوطلبان کرسی ریاست جمهوری اسناد خود را درست تهیه نکردند و از این رو نتوانستند با رقابت‌های انتخاباتی راه یابند. بیشتر آنهایی که از فهرست بیرون شدند به جز انوارالحق احدی شخصیت‌های معروف نیستند. گفته می‌شود که الحال 10 نفر عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سولی سیاف، قطب الدین هلال، اشرف غنی احمدزی، عبدالرحیم وردگ، زلمای رسول، نادر نعیم، قیوم کرزی، گل آقا شرزی و هدایت امین ارسالا با عنوان نامزدهای احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معرفی شدند. شکریه بارگزای وکیل پارلمان افغانستان در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که نامزدهای حذف شده طی 20 روز دیگر می توانند ثابت کنند که اسناد ارائه نموده شان با کمیسیون درست بود و با فهرست نهایی راه یابند. از خانم شکریه سوال کردیم که اما از نگاه او آیا میانی این 10 نفر با فهرست وارد شده امکان راه رسیدن به سازش در مورد شرکتشان در انتخابات موجود است؟ یعنی آیا نفری می تواند به خاطر هم مسلکش از نامزدیش دست بردارد؟
به باور ما یک سازش باید از لحاظ سیاسی صورت بگیره. هرگاه کاندیدا اعتماد به برنامه و آجندا دارند و خواهند برنامه مشترکشان، افکار و ایده مشترکشان در افغانستان عنوان یک تیم مشترک برنده باشه، پس جدن ضرورت به یک سازش و یک ائتلاف محسوس میشه. مثلا چند تن از کاندیدا برنامه های مشابه دارند، اعضای یک تیم هستند، پس با راحتی میتونن یکی با دیگه خود کنار بیان. و ما فکر میکنم تا جایی هم شنیدیم، اما اجازه ندارم نام کاندیدا رو بگیرم، بعضیشان علاقه مند هستند که با بعضی از کاندیدا به پیوند هستند.
و ما خانم شکره، این سازش چگونه خواهد بود؟ از روی منصوبیت به حزب جنبش یا به قوم و ملت؟
ما فکر میکنم شاید به احتمال بسیار زیاد کاندیدایی که بیشتر تکنوکرات هستند احتمال یک جای شدنشان بیشتر متصور باشه تا کاندیدایی که مکس هستند، به دلیل از این که یعنی اونا بیشتر خود در یک خط فکری از لحاظ برنامه در میابن تا نسبت به او القبازی های تنظیمی که هیچ وقت با هم کنار نامدن و ما بسا امیدوارم نیستم که من بعد اونا بتونن کنار بین. مثلا به باور ما با آقای قطبی دین هلال با عنوان حزب اسلامی یک جا شدنش با حزب اسلامی و جمعیت اسلامی که ائتلاف آقای دکتر عبدالله است بسیار ممکن به نظر من نمیرسه. مثلا آقای سیاف که خودش هم از رهبران جهادی است و معاونش از جمعیت است آقای اسماعیل خان، هرچند که ائتلاف دکتر عبدالله میگه که ائتلاف حزب اسلامی و جمعیت اسلامی است، اما در حقیقت شما میبینید که حزب اسلامی هم یک کاندید مستقل دیگه را در انتخابات بیرون کشیدن، جمعیت اسلامی هم کاندیدای متعدد را ارائه کردن، حتی مو ائتلاف بزرگ انتخاباتی را هم که میگفتن شما میبینید که با چند شاخص تقریبا با 8 کاندید متعدد در همین لیست در نفری افراد مو ائتلاف است که در نهایتش نشان میده که در بسا از موارد یک جا شدنشان امکان داره هرگاه برنامه هدف اصلی باشه.
تشکر با شکریه بارگزه وکیل پارلمان افغانستان در باره امکان سازش میان این نامزدها با مقام رئیس جمهوری افغانستان صحبت میکردیم. قرار است که این معرکه انتخاباتی روز 5 اپریل سال آینده برگزار شود. و باز هم از تاجیکستان و همکاری های منطقه ای، والی ولایت قرقیزستان در نشست کمیسیون مشترک همکاری های منطقه ای تاجیکستان و قرقیزستان در شهر خاروق گفت که الحال میان بدخشان و اوش یگان مشکلی مرزی موجود جود نیست. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما خورشیدی هم دام.
ولی ولایت اوش قرقیزستان سارونبای جنبکو با آزادی گفت که بین ولایت اوش و ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان مسائل بحثناک مرزی کلا وجود ندارد. با قول ولی ولایت اوش تنها در یک محل با تاجیکستان در مورد تعیین خط مرزی بین دو کشور اختلاف هنوز حل نشده دارد که آن هم در چون علی واقع است. و گفت
ما با ولایت مختار کوهستان بدخشان منطقه بحثناک مرزی تماما نداریم. ولایت اوش تنها در یک جا مسائل بحث که مرزی دارد در چون علای، اما با ولایت مختار کوهستان بدخشان مسئله پر حل شده است.
چون علای در مرد با ناحیه جرگتال تاجیکستان جای گرفته است. تاجیکستان با قرقیزستان در منطقه بدخشان 82 کیلومتر مرزی مشترک دارد. در این باره والی در خروق عین حال در رأس یک کمیسیون مشترک همکاری های منطقه‌ای با اینجا آمده است اظهار نظر کرد. والی ولایت اوش گفت که وی به منظور شرکت در جلسه نوبتی کمیسیون مشترک و نمایش و فروش فرآورده‌های دستی و مال استحصال خودی به خروق آمده است و در ملاقات با رئیس ولایت بدخشان قادر قاسم مسائل تحکیم همکاری های بین دو ولایت همجوار را بررسی کردند. صاحب کاران افغانی در یک مرکز در برابر مال های استحصال خودی مال های چینی را نیز به فروش برآوردند، اما کل مال صاحب کاران قرقیز استحصال وطنشان بود. و آیا می توان گفت که در قرقیزستان مسئله صنعت سبو حل شده است؟ پرسیدم از والی و در پاسخ به این سوال گفت
امروز یرمارکه خوب بود. ما تصمیم گرفتیم که همه ساله در چنین یرمارکه شرکت کنیم. البته نمیتوان گفت که در قرقیزستان همه مسائل حل شده هستند، ولی در ساحه صنعت سبوک خیلی پیش رفتیم. عین حال محصولات ما را به روسیه، قزاقستان، اروپا صادر میکنیم.
با گفته والی اوش آنها تلاش دارند برای تمام خلخت های ولایت از جمله تاجیکان شرایط برابر با قرقیزستان را فراهم سازند، ولی جمعیت تاجیکان اوش در حیات سیاسی و فرهنگی شرکتی فعال داشته، تاجیکان نفوذ زیاد دارند. نمایش و فروش محصولات صاحبکاران قرقیز و افغان و تاجیک در دایره تحکیم همکارهای منطقوی در باغ فرهنگ و فراغت شهر خاروق برگزار گردید که از جانب تشکیلات آلمانی مبلغ گذاری شده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر والی ولایت اوشی قرقیزستان با مشکلات مرزی با بدخشان تاجیکستان. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج آزادی باقی میمانید.